سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت هوا و تمتعه فی ها طویلا. انشالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجا. در بیان آیات 26 و 27 سوره شریفه بقره به این بحث رسیدیم که ابتداعا ایشون بعد از تفسیر اجمالی آیه بحث قرآنی جبر و تفویض رو مطرح کردن و بعد از بحث قرآنی بحث روایی جبر و تفویض رو دارن مطرح می‌فرمایند و انشالله بعد از بحث روایی هم به بحث فلسفی جبر و تفویض می‌پردازند و این سه بحث که تمام شه انشالله با اینکه ایشون در مقامات دیگری هم از المیزان به بحث جبر و تفویض و قضا و قدر پرداخته، اما انشالله این وعده به دوستان داده میشه که توی همین مباحث بسیاری از شبهاتی که از ابتدای ذهن نوجوانی در ذهن هم خود ما ممکن بود شکل گرفته باشه، هم در تبلیغی که میریم ممکنه مواجه بشیم با شبهاتی از این سنخ، مراتبی از جواب و حل مسئله هم برای خودمون انشاءالله هم برای جاهایی که تبلیغ میریم انشاءالله حل شده میشه. البته حل دقیق تر و تفصیلی ترش هم باز جا داره که تو مراتب بعدی و بحث‌های بعدی خواهد بود، اما همینقدر توجه بکنیم که بحث جبر و تفویض و قضا و قدر آثار بسیار زیادی در نوع اعتقاد ما به توحید افعالی داره. یعنی فقط یه بحث نظری نیست که ما توی بحث نظری یه بحثی رو قبول بکنیم و بتونیم برش استدلال بکنیم و با این استدلالمون بتونیم خودمون رو اقناع بکنیم یا دیگران رو اقناع بکنیم. این یک گوشه کوچکی از کار است، بلکه اون جهت عمده کار این است که از بحث جبر و تفویض و قضا و قدر انسان بحث توحید افعالی براش حل بشه و اگر بحث توحید افعالی حل شد، حضور خدای تبارک و تعالی را در همه صحنه های زندگیش، از خلوت و جلوتش، از افعال اختیاری و غیر اختیاریش، از معصیت و طاعتش و تو تمام مراتب زندگی و عمرش در خودش و دیگران، در اجتماع و فردش، در همه اینها اون حضور رو احساس بکنه. یعنی مبنای نظری این بحث رو در اینجا برای خودش حل میکنه که خدای تعالی حضورش در همه احوال هیچ نه فقط کم رنگ نمیشه با اختیار ما، بلکه پر رنگ تر هم هست. اگر این براش حل شد، اون موقع محضریت حضرت حق رو تو همه حالات برای خودش حفظ میکنه. اون موقع کسی که با این نگاه وارد میشه در خلاصه صحنه اجتماع یا فرد، آیا وقتی که پشت اراده خودش اراده الهی رو میبینه، اتکا و استنادش در این رابطه قوی تر میشه از کسی که این اراده رو نمیبینه یا نه؟ شجاعتش در خلاص صحنه‌های ترسناک از کسی که این اراده رو پشت خودش نمیبینه اشد میشه یا نمیشه؟ پس یه بحث کاملا نظری و فقط صرفا نظری و انتزاعی نیست این بحث، بلکه باید تأثیر این بحث رو در صحنه عمل و نظام کاربرد تو خودمون چیکار بکنیم؟ این رو هم بکشونیم تو اینجا و اونجا ازش استفاده بکنیم. این مباحث نظری مقدمه ایست برای اینکه جامعه به توحید افعالی برسه در بحث قضا و قدر. لذا با این منعزل کردن خدا از صحنه هایی از زندگی ما و خدا رو به گوش بردن در بسیاری از صحنه‌ها و ما خودمون رو کاری ببینیم و مرید ببینیم، باعث شده که ما از توحید افعالی دور شیم. و الا اگر در صحنه طاعت و معصیت هر دو اراده حق رو در مرعا و منظر اراده حق خودمون رو ببینیم، آیا شوق به طاعت و خوف از معصیت اشد میشه یا نمیشه؟ اگر ما ببینیم که در محضر اراده و علم الهی قرار داریم، آیا خوفمون از آینده که نکند در حقیقت این تصمیم امروز ما و اراده امروز ما شقاوت رو در پی بیاره، باعث در شقاوتی که اراده الهی به واسطه این عمل من به او تعلق میگیره، شقاوت جزایی، درسته؟ و من باید پاسخگو باشم به او، و چون اراده من دخیله باید پاسخگو باشم به او. در مقابل عظمت نامتناهی این پاسخگویی خیلی سخت میشه. لذا بحث جبر و تفویض میتواند شجاعت در سختترین کارزارها رو به دنبال خودش بیاره، میتونه خوف در تنهایی ترین لحظات رو برای انسان در مقابل حق به بار بیاره. این خوف، خوف ممدوحه، اون شجاعت هم شجاعت ممدوحه. بیباکی تحور نیست، بیباکی غیر عالمانه نیست. پس بحث قضا و قدر یه بحث کاملا کاربردی باید تو وجود ما بشه، نه صرفا انتزاعی. و اگر فقط تو اون جهت به کار بردیم، بسیاری از برکات بحث رو از دست دادیم. لذا روایاتی که الان وارد میشیم، آیاتی که قبلا خوندیم، ببینید تو صحنه عمل داره ما رو چکار میکنه؟ با این آشنا میکنه. لذا تو این روایت وقتی که اون شخص بعد از جنگ صفین که عرض کردم که یکی از سخت‌ترین شرایط جنگی در صدر اسلام بود و جنگی به این سختی اتفاق نیفتاده بود تا اون 18 ماه طول بکشه، حالا در حقیقت اومده از حضرت این سوالو میکنه که آیا این حرکت ما در این مسیر صفین با سختی‌هاش، با تحمل‌هاش، طولانی مدت از زن و بچه دور بودن، اینجوری هم نبود که مثل حالا مثلا اگر کسی 3 ماه رفت جبهه برگرده 3 ماه دیگه دلیه جایگزینش برن. او وقتی میرفتن رفته بودن، رفت و برگشت به این راحتی امکان پذیر نبود که بخوان برن و برگردن. دقت می‌کنید 18 ماه دور از زندگی‌ها، سختی‌ها، مشکلات، مشقات تحمل در اونجا، بیابان‌ها، امکانات اون زمان، اینا رفتن. حالا با کشت اون شب‌های سنگینی که در صفین به عنوان لیلة الحریر یا جریاناتی که گاهی 24 ساعت از مرکب پیاده نشدن، نمازهاشون رو مرکب خوندن، اینقدر جنگ گاهی سخت بود که از مرکب پیاده نشدن بعضی از شب‌های اون جنگ، و کشته شدن احباب و دوستان و اونم در اون صحنه‌های قربت و همونجا دفن کردن و برگشتن و زن و بچه‌هایی که الان در حقیقت چی هستن، همه اینها رو دیده. حالا اومده پیش حضرت میگه که اون به حضرت عرض میکند که آیا اینهایی که ما رفتیم ابی قضاء من الله و قدر، آیا قضا و قدر الهی باعث اینها بود؟ فقال له امیرالمومنین اجل یا شیخ، بله این قضا و قدر الهی بود. فوالله ما علاوتم تلع ولا حبتم بطن وادن الا به قضاء من الله و قدر. فقال شیخ، بلا فاصله این تو ذهنش آمد که اگر به قضا و قدر الهی هستش پس چی هستش؟ پس هیچ اجری ما در این تحمل سختی ها نبردیم، چون مصادف میدیدن اون زمان یکی از مباحث مطرح بود که تا گفتن قضا و قدر الهی، این رو جا انداخته بودن تو ذهن عده‌ای که تا قضا و قدر الهی یعنی اراده و اختیار ما عبث نیست، در کار نیست، یعنی خدا کرده دیگه، کاری به ما نداره، خدا کرده کاری به ما نداره، نه خدا کرده و اختیار ما هم محفوظه، نه خدا کرده کاری به ما، ربطی به ما نداره. لذا میگم فقال الشیخ عند الله احتسب عنایی یا امیرالمومنین، پس سختی ها رو باید بذاریم به حساب خود خدا، یعنی به ما ربطی نداره، این سختی های ما عبثه، باطل شدهش. فقال مهلا یا شیخ لعلک تظن قضاء حتما و قدرا لازما، شاید تو این معنا تو ذهنت اومده که منظور قضاء حتمی الهی، قضاء حتمی یعنی به معنای اراده لازمه‌ای که با اختیار انسان هم منافات دارد. لعلک تظن قضاء حتما و قدرا لازما لو کان کذالک، اگر این قضا و قدر باشد، حضرت میفرماید لبطل الثواب والعقاب والامر والنهی والزجر، همه اینا باطل سلام نکنه. چرا باطله؟ امر و نهی کجا معنا میده؟ اختیار باشه. جزا و عقاب، ثواب و عقاب کجا معنا میده؟ جایی که اختیار باشه. زجر کجا؟ اونجایی که جای اختیار باشه. و لسقط معنا الوعد والوعید، معنای وعد و معنای وعید سلام علیکم ورحمت الله، همه باطل میشه، ساقط میشه، چون وعد و وعید عبس جایی که اختیار نیست. ما به این سنگ بگیم که در حقیقت پاداش بودن تو بهشت است، به این سنگ، درسته؟ به این ستون بگیم پاداش این که تو ایستادی که این سقف روی تو هستش یک بهشت عالی است، و اگر بیفتی جهنم در حقیقت در انتظار تو. این که اراده نداره در ایستادنش و ساقط شدنش، تحت اراده غالب و قاهر دیگری است که این در حقیقت از خودش چیزی نداره. لذا می‌فرماید که تازه بالاتر، لم تکن علی مسی لائمه ولا لمحسن محمده، نه مسی و بدکار سزاوار سرزنشه، نه کسی که اهل در حقیقت کار خوبه سزاوار حمده، نه، چون اختیار ندارن، بلکه بالاتر، ولکان المحسن تازه اولا باللائمه، کسی که کار خوب کرده سزاوار لوم بیشتری هم هست. چرا سزاوار لومه؟ حالا جهاتی برای ذکر کردن، همش هم خوبه. بعضیا گفتن چرا محسن سزاوار لوم بیشتره و مسیء سزاوار مدح بیشتریه؟ میگن خب این مسیء بیچاره تو دنیا مگه مجبور نبود به بدی؟ خدا کرده بود که خودش که نکرده بود. این بیچاره رو همه اهلن کردن تو دنیا، کارم مال خودش نبود. خب پس اینو باید جزا بدن تا مساوی بشه یا نه؟ پس با تو آخرت اینو چیکار بکنن؟ این مسیعی که به اختیار خودش عملی نکرده بوده ولی همه به او در حقیقت مذمتش کردن، خب باید تو آخرت یه جزای خوبی بدن، اقلا با این جبران بشه دیگه. اون محسنم که به اختیار خودش یه کار خوب نکرده بود، جبری بود دیگه، همه بهبه و چهچه کردن، خب باید برای اینکه اینم مساوی بشه اونجا عقابش بکنن یا نه؟ عقابش بکنن تا مساوی بشه دیگه. این بهبه و چهچه برای چی به این دادن؟ مال خود این نبوده که. پس باید اینو از دلش، از دهنش در بیارن اونجا. این یه مثلا بیان درستم هست. پس اینکه لکان المحسن اولا باللائم من المذنب والمذنب اولا بالاحسان من المحسن، این خلاصه یه وجهی داره. چند وجه گفتن. یه وجه دیگه هم این است که اگر کسی خیلی بخواد نگاهش الهی بشه از همین باب جبر، آیا کسی رو که خدا تو دنیا مبتلا کرد به بدی، دقت میکنید، یعنی سخت گرفت براش، مبتلا کرد ولی یعنی سخت گرفت براش، یعنی آدم خوب تو دنیا مگه به خودش سخت نمیگیره؟ سختش هم خودش نبوده که، خدا کرده دیگه. خدا تو دنیا زهد به دنیا رو جبر کرد برای این آدم خوب، درسته؟ برای این آدم زهد و جبر کرد، یعنی نخواست از نعمت‌های دنیا استفاده بکنه، یعنی نخواست لذت ببره، آزاد باشه، راحت باشه، کیف کنه، درسته؟ خواست یا نخواست، اراده الهی نبوده. خب یه همچین کسی که خدا اینجوری پسندیده، ما باید غیر از این بپسندی؟ دقت کردی؟ ببین این افکار تا کجا میره؟ میگه خدا پسندی تو دنیا این راحت نباشه، آدم زاهد جبر دیگه، اختیار خودش هم نبوده دیگه، سخت گرفت براش با اینکه این تحمل بکنه سختی دنیا رو، زجر بکشه، کیف نکنه. خدا اینجوری پسندیدی یا نه؟ خب اگه خدا اینجوری پسندیده، پس معلومه که بقاءن هم باید همینجوری براش پسندید، چون خدا اینجوری براش پسندیده بوده تو دنیا، بقاءن هم باید این چی باشه؟ محسن اولا باللائمه باشه، چون خدا لومش کرد نذاشت کیف بکنه تو دنیا. از این منظر دقت میکنی؟ از اون طرف مسی رو خدا تو دنیا راحتش کن، هر کاری دلت میخواد بکن، هر کاری دلت میخواد بکن، به اراده خدا دیگه کیف کن، لذت ببره، همه خلاصه آزاد باشه، تو هیچ چیزی محدودیت نداره. خب کسی رو که خدا اینجوری پسندیده، ما میخواییم محدودش کنیم؟ نه دیگه، ما هم باید بگیم خدا بعدش هم همینجور با این، با همین راحتی برخورد میکنه، چون اینجا اینجوری کرده، آخرت هم چی هستش؟ مگه نمیگه که در حقیقت شما، آیه شریفه چی هستش که میگه که شما نشأه دنیا رو دید، لقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكروا، همونجوری که تو نشأه اولا با شما برخورد کرده، عقاباً هم با شما آخرتاً هم همونجوری، فلولا تذكروا. پس اگر کسی بخواد به این، ببین چقدر این قول تا کجا جلو میبره آدم رو، تا اینجاها. لذا این در حقیقت امیرالمومنین علیه السلام میبره تا اوج کلام،
که دیگه فساد کلام کاملا آشکار بشه. میگه تا اینجا میره که در حقیقت باید محسن اولا به لائمه باشه از مذنب و مذنب اولا باشه برسه. حالا وجوه دیگه شو نگم براتون که دیگه هی خنددار بشه براتون بیشتر. تلکه این حرف مقالت و عبدت الاوسان و خسماء الرحمن و قدریت حاضر الامه، این حرف بتپرستا و دشمنان خدا و قدریه حاضر الامه. قدریه تو اصطلاح روایات به دو معنا به کار میره، یادتون باش. قدریه گاهی بر جبریون اطلاق میشه، گاهی قدریه بر مفوضه تفویضی ها معتزله. اینجا بر جبریون اطلاق شده، تو صفحه بعد و روایت روایت بعدی بر خلاصه مفوضه اطلاق میشه. دقت میکنی؟ هر دو اطلاق شده در روایات ما و قرینه دلالت میکنه که کدام یک از این هاست. اینجا بحث جبره، وقتی که میگه که اینها قدریت حاضر الامه هستن، یعنی در حقیقت اینها همون جبری ها و مجوس ها و مجوس این امت هستن، که یه تعبیر بین قدریه، رابطه بین قدریه و مجوس برقرار کن. حالا انشاءالله اینا یه وقتی عرض میکنه یا شیخ ان الله، این یا شیخ رو عطف به قبل بگیرید که اینها قدریت حاضر الامه و مجوس ها یا شیخ. ان الله عز وجل کلف تخییرا و نهى تحذیرا. خدا وقتی که جایی در حقیقت تکلیف کرده، این تکلیف رو تخییرا کرده، تکلیف با تخییر سازگاره، و همچنین نهی کرده. اونجایی که امر کرده تخییر بوده، اونجایی که نهی کرده چی بوده؟ تحذیر کرده. یعنی اون شخص با اراده خودش انجام نده، این تحذیر الهی است تا اون با اراده خودش این کار انجام ندهد. تحذیر کرده و اعطا علل قلیله کثیرن، بر کم جزای زیاد داده. ولی باید یک کم باشد یا نباشد؟ اعطا علل قلیل کثیرن ولم یؤس مقلوبن. خدا اسیان نشد در حالی که چی باشه؟ اون اسیانگر غالب بر خدا شده باشه. یعنی فکر کنه که چی هستش؟ اینجا من تونستم خدا رو چکار بکنم؟ مغلوب کنم با اسیانی که کردم. کجا فرار بکنه انسان از حیطه الهی؟ هر جا که بگیم تا خدا مغلوب شد، یعنی خدا محدود، یعنی حکومت الهی اونجا نیست. لذا دار اون شخص که میگه که اومد پیش امام سجاد علیه السلام، البته نقل های دیگه هم هست، گفت خلاصه طول بکشه، میترسم بگم. بفرمایید. بله؟ اگر لم یؤس مغلوباً به، چون دو جورم اتفاقاً وارد شده، کلام شما هم بد نیست، به خصوص با لم یؤت مکرهن که در حقیقت مکروهن هم وارد شده، که اگر هر دو وارد شده کلام شما هم خوب نیست، خوب است که با جبرم سازگارتر باشه. لم یؤس مغلوبن، که خدای تبارک و تعالی اون کسی که آسیس رو مغلوب بگیم خوبه. چرا؟ لم یؤس مغلوبن یعنی آسی مغلوب باشه. و لم یؤت مکرهن یا مکروهن، اطاعت نشد در حالی که اون مطیع مکروه باشه. احسنت. اعطا علی القلیل کثیرا، یعنی خدای تبارک و تعالی بر کم انجام کم کار کثیر رو اعطا میکنه. یعنی در حقیقت عطای الهی با اینکه کثیره، ولی دائر مداری فعله، دائر مداری انجام کاره. اینجور نیستش که جزاف باشه. هرچند عطای او با اینکه دائر مداری فعله، اما این گونه نیستش که در حد فعل باشه. به لحاظ کرامت، کرامت اوست، به لحاظ در حقیقت مرتبه اوست، اما این مرتبه او بازم باعث میشه که جزافن در حقیقت کار بکنه، عطا بکنه، بلکه در حقیقت برمیگرده به عمل انسان. بعد میفرماید که ولم یخلق السماوات والارض و ما بینهما باطلا، که اینو ان شاء الله خود علامه مفصل بیانش میکنه، میذاریم همینجا که دوبار نشه، که اگر کسی قائل به جبر شد، خلق سماوات و ارض باطل میشه، یعنی هدفدار نمیشه، عبث میشه، خلقشون غایت نداره. ذالک ظن الذین کفروا، کسانی که در حقیقت اهل کفرند و اهل دنیا فقط هستند، این نگاه رو دارن. فویل للذین کفروا من النار. ایشون میفرماید که اقولو قوله به قضاء من الله و قدر الی قولی عند الله احتسب و انائی، تا تا در حقیقت چکار بکند؟ تا بشناسند که از اقدم مباحثی که در اسلام واقع شده و مورد نقض و ابرام واقع شده و مشاجره درش واقع شده و انظار مختلفی ابراز شده است، دو مسئله است. یکی مسئله کلام الهیه که خیلی سابقه داره، از صدر اسلام بوده که کلام الهی آیا حادثه آیا قدیمه، اون در حقیقت مخلوقیت قرآن، اون بحث‌هایی که چیپ جنجال‌ها و کشتارهایی و قتل‌هایی به خاطر این مسئله کلامی واقع شده، این مسئله کلام الهی. یکی هم مسئله قضا و قدره. و استصوروا معنی القضاء والقدر واستنتجوا نتیجته، تصویری که از مسئله قضا و قدر شده این است که ان الاراده الالهیه الازلیه تعلقت، اینجوری تصویر شده که اراده ازلی الهی، اراده ازلی الهی، نه اراده فعلی که تو مرتبه فعل در حقیقت چی باشه، این اراده فعلی مطابق فعل تغییر توش داشته باشه، اشکالی هم نداره. مثلا الدعا يرد القضاء ولو ابرم ابراما، این تو مرتبه فعل درسته. این اراده ازلی که دیگه تغییر توش نیست، از اول تعلق گرفته. ان الاراده الالهیه الازلیه تعلقت بكل شيء من العالم فلا شيء من العالم موجودا على وصف الامكان، هیچ چیزی در عالم بر وصف امکان وجود پیدا نکرده است، موجود بر اساس امکان، موجودیتش بر اساس ممکن الوجود بودن نیست. یا اراده الهی هست و این وجوب غیری دارد، وجوب غیری دیگه، وجوب ذاتی که نه، وجوب غیری دارد، یعنی حتما موجود میشه چون اله تامش هست، چون خدا اراده کرده، یا ممتنع است چون خدای تعالی ارادش به او تعلق نگرفته. پس موجودات عالم یا ممتنع الوجودن یا واجب الوجود، منتها واجب الوجود معنای غیری، نه وجوب وجود ذاتی که واجب وجود ذاتی، نه وجوب وجود غیری. پس یا وجوب وجود دارن یا امتناع در حد وجود دارن، هر دوشن بالغیره. لذا می فرماید که ان الاراده الالهیه الازلیه تعلقت بكل شيء من العالم فلا شيء من العالم موجودا على وصف الامكان بل ان كان موجودا فبالضروره لتعلق الاراده بها و استحاله تخلف مراد تعالی عن ارادته، هیچگاه بین مراد و اراده الهی تخلف نیست، بین مراد ما و اراده ما تخلف هست. من دلم میخواد فلان کار بشه، نمیشه، بین مراد و اراده چی شده؟ تخالف ایجاد شده دیگه، مراد من محقق نشد، درسته؟ چرا؟ چون من در حقیقت بالامکان از حقایق عالم نسبت به من، اما جایی که اراده در حقیقت و قدرت مطلق است، هر اراده‌ای با مراد متحد است، تخلف ندارد مراد از علم، یعنی متحد است نگیم، بگیم مراد از اراده تخلف بردار نیست. هر قد کسی قدرتش بیشتر باشه، مرادش تو اون حیطه قدرتش از ارادش تفکیک ناپذیرتره، درسته؟ هر قد قدرت ضعیفتر باشه این تخلف بیشتره. اگر قدرت مطلق شد چی میشه؟ هیچ تخلفی در مراد نسبت به اراده نیست، چون مانع نداره، چون مانع هم به اراده او بود، درسته؟ چیزی در عالم در عرض او نیست که بخواد نگذاره اراده او محقق بشه. منتها شما نگید مگه خدا اراده نکرده عالم هدایت بشن، میگه نه، این اراده تکوینی هدایت که همه عالم هدایت تکوینی بشن، و اراده الهی به عنوان اراده قطعی تر، نه اینجور نیست، خدا اراده کرده هدایت عالم رو با اختیار انسان ها که حالا بیان میکنن که با اختیارشون هدایت رو برگزینند، درسته؟ که اونجا اینم محقق شده، یعنی اونایی که اختیار کردن هدایت شدن، لذا این قطعی است، این تحقق مراد، اونجایی که اختیار کردن مراد الهی قطعا محقق شده، اونجایی که اختیار نکردندم باز اراده الهی قطعا محقق شده، چون اراده نکردن پس هدایت نشدن، اینم قطعیت دارد، هر دو طرفش چی هستش؟ قطعیت دارد. لذا می فرماید که لتعلق الاراده به این موجودات، به این در حقیقت اشیا، و استحاله تخلف مراد تعالی عن ارادته، و ان کان معدوما، اگر اون شی معدوم است بازم فبالامتناع لعدم تعلق الارادت بها و الا لکانت موجوده، پس شیء ممکن نداریم. حالا اگه شیء ممکن نداشتیم، نسبت این مسئله با افعال ما چی میشه؟ آیا افعال ما هم جزء اشیاء عالم هستن یا نیستن؟ خب هستن، اشیاء ما یا اراده خدا بهشون تعلق گرفته از ازل پس محقق میشوند قطعا، یا اراده خدا تعلق نگرفته قطعا به او و قطعا محقق نمیشوند. من چه کارم؟ اگر من فکر میکنم که دو راه در مقابلمه، این در حقیقت از نقص نگاه منه، از گول خوردن منه که فکر میکنم دو راه در مقابل نه، در حالی که دو راه در مقابل نیست. دقت کردی؟ خب حالا میرسیم بهش انشاءالله. ولی خب اونایی که درسته، همین بحثو داریم میگیم، اگه اینو قبول کردیم که این درسته، یعنی اراده الهی تو هر دو هست، یعنی اراده الهی اینجا. اما اگه کسی گفت نه، اراده الهی به نحو جزم و بته که یه دقیقت یا من دیگه کاره نیستم، یا این محقق میشود قطعا اگر اراده تعلق گرفته باشه، به اختیار من تعلق نگرفته که دو راه باشه، دقت میکنید، بد تو قطعه که قطعا محقق میشود، یا گفته قطع و بد است که قطعا محقق نمیشود. اینا دارن اینو تصویر میکنن، اراده قطعی حق رو دیدن، از این ور اختیار من رو میگن، اختیار من باعث میشه اون باید بالامکان باشه. این غلط در تصویر، اشکال شما بعد وارد میشه به اینا. اینا غلط در تصویر دارن میکنن، میگن اگر اختیار الهی، اراده الهی قطعی است، از ازل هست، درسته، پس هیچ چیزی در وسط را بالامکان نمیتونه باشه، اصلا امکانی نداری. اگر اختیار انسان میخواد محقق باشه، باید یه شی بالامکان باشه، یعنی دو راه برای انسان باشه. بعد مرحوم علامه میفرماید این که منافات با هم دیگه نداره، این که منافات نداره. هر واقعی نسبت به یک علت غیر تامش بالامکانه، اما نسبت به علت تامش بالوجوبه. پس این که خدا قطعیت دارد نسبت به اراده و همه چیز، هیچ خللی درش ایجاد نمیشه. اما این که انسان هم مختار است، هیچ خللی درش ایجاد نمیشه. این دوتا در عرض هم نیستن که بگی اگه گفتی برای انسان بالامکانه، اون وقت باید برای خدا بالوجوب نباشد، برای خدا هم بالامکان باشه. نه، این دو تا در عرض هم نیستن. میشه برای یکی که نسبت معلول است به علت تامش بالوجوب باشه، برای معلول نسبت به علت ناقصش که انسانه بالامکان باشه، رضا اختیارم محض. خیلی بحث دقیقی ها، یعنی بحث دقیقی است و اینجا داره ایشون تر. پس اول اراده الهی قطعیت رو به دنبال خودش داره. از اون طرف میفرماید که و اذا تردد هذه القاعده في الموجودات وقع الاشكال في الافعال الاختياريه الصادره منا فانا نرى في بعد النظر ان نسبه هذه الافعال وجودا و عدما الينا متساويه. من میتونم هم انجام بدم هم انجام ندم. اگر یه چیزی متساوی شد وجودش و عدمش به من، آیا امکان هست یا نیست؟ این تعریف امکانه دیگه، درسته؟ وجود عدمش الاستوا باشه. وقتی و انما يتعين واحد من الجانبين بتعلق الاراده به، یکیش متعین میشه با اراده من بعد اختیار ذالک الجانب، فافعالنا اختیاریه والارادته مؤثره في تحقق سبب في ایجاده، پس اراده من اثر داره. ولکن اینو داره چی میگه؟ دو تا فرضو این دو تا با هم چجوری جمع کنی؟ از اون طرف وجوب، از این طرف امکان. نمیشه که یه فعل هم وجوب داشته باشد هم امکان داشته باشد، میشه هم واجب باشد هم ممکن باشد. خب این تعارض میشه دیگه تو نگاه اول. ولیکن فرض و تعلق الارادت الالهیت الازلیه المستحیلت و تخلف بالفعل یبتل و اختیاریت الفعل. اولا اگر اراده وجوبی حق و اراده ازلی حق تعلق گرفته، هر اختیاری رو در وسط راه که سبب امکان او میشه رو باطل میکنه، درسته؟ چون وجوبه دیگه. و تأثیر اگر هر امکانی باطل شد، اراده ما هم در وجود فعل باطل می شود، چون اگه بخواد اراده باشه اختیاره، اختیار امکانه، درسته؟ پس تأثیر اراده ما هم در وجود فعل از بین می برد. و هینه ازن اگر این دوتا از بین رفت، لم یکن معنا للقدره، قدرت در کار نیست، قبل الفعل علی الفعل، قدرت بر فعل. من می توانم قدرت دارم این آب رو بردارم بخورم، این قدرت باید قبل از فعل باشد یا نباشد؟ شرط تحقق هر فعلی قدرت قبل از فعل است، که این قدرت باعث میشه اختیار برای من امکان و عدم امکانش بود. اگه من قدرت نداشته باشم، اصلا اختیارم اونجا مطرح نمیشه. من الان نمیتونم این ستون رو با دستم جا به جا کنم، درسته؟ قدرت بر این هم برای من مطرح نمیشه، اختیار نسبت به این هم برای من مطرح نمیشه. با دستم، حالا نگید با یه وسیله، با دستم نمیتونم، قدرت ندارم یه کوه رو جا به جا کنم. این قدرت نسبت به این اصلا برای من مطرح نمیشه، چون امکانش نیست، اختیارش هم حساب نمیشه. ولا معنا لتکلیفه، اگر قدرت نبود تکلیفم تعلق نمیشه. یه کسی بیاد بگه که من تو رو مکلف میکنم این کوه رو از جا بکنی با دستت، چرا نمیشه؟ تکلیفه به مولای اتاق دیگه، طاقت این نیست، تکلیف به او محال است. ولا معنا للتکلیف لعدم القدره قبل الفعل و خاصه فی صورت الخلاف و تمرد، به خصوص اونجایی که اسیانه. خدای تبارک و تعالی یه چیزی رو میگه اسیانه، به من میگه نکن، بعد هم خلاصه به من قدرت نکردن به او رو نداده، انجام ندادن رو به من نداده، مجبورم انجامش بدم، درسته؟ خب این که خیلی قویه که من از این طرف مجبور باشم فعل عصیان رو انجام بدم، از اون طرف هم خدای تعالی امر کرده که نکن این کار رو. این قبیح نیست؟ هر عاقلی این رو مذمت نمی کنه؟ لذا می فرماید که لعدم القدره قبل الفعل و خاصه فی صورت الخلاف و تمرد فیکون تکلیفا به ما لا یطاق ولا معنا لاصابت المطیع بالجبر. این خلاصه نتیجه که میگیریم، نه مطیع در اون فعلی که انجام میده ثوابی میبره. چرا؟ چون جزافه، بیهوده است کار او، کار او نیست. قبیح هم هست، چون قبیح هست که به چیزی که کار این نیست، به فعل او نیست. مثل که بیاییم به این ستون کلی مدال در حقیقت بدیم که این ستون چی هستش؟ اینجوری ایستاده. نمیخندن به ما که به این مدال افتخار بدیم در ایستادگی؟ خب بگن این ستون که فعلی نداشته. اگر میخواید مدال بدید، باید به سازنده این ستون بدید که این رو جوری ساخته که بقا پیدا کرده. ولا معنا لإصابت المطيع بالجبر لأنه جزاف قبيح، ولا معنا لإقاب العاصي بالجبر لأنه ظلم قبيح. اون جزاف بیهوده است، اینم ظلمه، چون خودش نکرده که حالا عقابش بکنی. لأنه ظلم قبيح الى غير ذلك من اللوازم. نه فقط این لوازمه، بلکه اینها مجبور شدن به خاطر اینکه این حرفو زدن تا در حقیقت خیلی لوازم قبیح دیگری رو هم بپذیرن. و قد التزم الجميع هؤلاء الباحثون فقالوا، دنباله اینها مجبور شدن اینا رو هم بپذیرن، بگن القدرت غیر موجوده قبل الفعل عیب نداره. قدرت قبل از فعل برای موجودی که میخواد فعل رو انجام بده شرط نیست. یعنی میشه در حقیقت من مکلف بشم به امری که قدرت بر انجامش ندارم. پس اینو برداشتن، چون این دنباله حرفشون بود، لوازم هر رو قبولم کردن. و همچنین والحسن والقب امران غیر واقعی، یعنی ملتزم شدن که حسن و قبی در کار نیست. حسن اونیست که خدا انجام داد، قبی اونیست که خدا انجام نداد، درسته؟ حسن و قب رو اینجوری گرفتن. لا یلزم تقید افعال تعالی به حسن و قب، بل کل ما یفعله فهو حسن. اگر خدای تعالی ظالم رو برد تو بهشت، حسن است. اگر مطیع رو برد تو جهنم، حسن است. اینجوری میگن اینا، تصریح هم میکنن، به همین مثال هم میزنن. اگر ظالم رو برد تو جهنم، معلوم میشه که این حسن است، چون حسن قبلش نیست که بگیم بردن ظالم تو در حقیقت جهنم، یا بردن به خصوص این ورش بردن مطیع توی جهنم. بردن مطیع تو جهنم کسی نمیتونه بگه در حقیقت این چی هستش، ملاک داریم که قبیحه. میگه نه، چرا قبیح باشه؟ چون فعل الهی این بوده، حسنه. امکانم داره از خدا این صادر بشه، نمیگنم صادر نمیشه. اگه بگن صادر نمیشه، یعنی که باز یه ملاکی داری. نمیگن این رو هم، میگن امکان داره خدای تعالی ارادش تعلق بگیره که مطیعو ببره تو جهنم. اگر برد معلوم میشه این حسنه است، ملاکی دیگه در کار نیست که خدا افعالش بر اساس اون ملاکات باشه، هرچند اون ملاکاتو خودش ایجاد کرده باشه، وجب ان باشه. دقت میکنید؟ یعنی عقل انسانها رو ایجاد کرده که این عقل استفاده کرده از افعال الهی قواعدی رو که اون قواعد حاکم است بر افعال الهی. منتها این قواعد رو کی حاکم کرده بر افعال الهی؟ انسانها حاکم کردن یا خودش؟ خودش حاکم کرده که عقل انسان میتونه او رو استیاد بکنه، درسته؟ وجب ان، تعبیر به وجب انه. لذا میفرماید که فلا مانع هناک من الترجیح بلا مرجح. ترجیح بلا مرجح هم قبیح نیست. از اون طرف دیگه من اینا رو توضیح ندم، اراده جزافی هم اشکال ندارد، اراده عبث، اراده بیهوده هم اشکال ندارد. ولا من التکلیف به مالا یوتا، همه اینا رو قبول کردم، یعنی تمام اینا دنباله حرفشون رو قبول کردن، تصریح هم کردن به قبولش، یعنی میگن اینا مردود هستن، هیچ کدوم از اینا قاعده نیست. ولا من عقاب العاصی و ان لم یکن نقصان من قبله، عقاب عاصی رو قبول کردن، هرچند که عاصی در فعلش هستش مجبوره، اراده خودش نداشته، من قبل عاصی نبوده. الا غیر ذلک من التوالی تعالی عن ذلک، که خدا از همه اینها منزه هست. و بالجمله هر دو طرف رو اینها قبول کردن، یعنی هم میگن عقاب عاصی قبیح نیست، یعنی خود در حقیقت جبریون رو میگه دیگه، هم میگن عقاب عاصی قبیح نیست، فعل خدا قبیح و حسن اون نیست که خدا انجام میده، اصلا مبنایی نیست که قبح در حقیقت حسنی داریم قبلا بگیم حالا خدا این فعلش با قبح سازگاره یا با حسن، نه اصلا قبح و حسن اون است که خدا انجام میده. و از اون طرف هم میگن این عاصی رو میبره تو جهنم، یعنی هم کبراان هم صغراان خلاصه چیکار کردن؟ با مسئله اشکال دارن، منتها چون کبرا اشکال کردن بنا رو قبول ندارن، مبنا رو قبول ندارن دیگه بنا به طریق اولا میشه دیگه. بله خب بله دیگه، بله دیگه، عقل و ملاک عقلی رو قبول ندارن دیگه. یعنی میگن عقل در حقیقت چی هستش؟ در جایی که فقط فعل الهی رو ببینه و همون فعل رو چیکار بکنه؟ همون فعل رو حسن ببینه، درست دیده. اگر غیر از این دید عقل عقل نیست. یعنی عقل اون است که ببینه هر کاری خدا و خدا هم هر کاری ازش امکان پذیره. هیچ قاعده نیست که بگی که این کلی رو با قاعده حاکم کنیم که خدا اگر این دفعه این کاری کرد حتما همیشه هم این کار رو میکنه. نه، امروز ممکنه ارادش تعلق بگیره عاصی رو ببره جهنم، فردا ارادش تعلق بگیره مطیع رو ببره جهنم. هیچ در حقیقت اشکالی نداره، حسن امروز این است، حسن فردا اون است. دقت کردی؟ تا این حد خلاصه پای حرف تا این صراحت هم ایستادن و میگن این میشه توحید افعالی در نظرشون. میخوان خدا رو حاکمیتش رو سعه بدن، محدود به هیچ حدی نکنن. نمیگن این خلاصه بچه نقصش رو نگاه نکنید، بچه کمالش رو ببینید. میگن هر حدی که شما بزنید که خدا اینجا محدودیت داره، خدا رو حد زدید و این با اون در حقیقت سعه وجودی حق سازگار نیست. چقدر مطلب عالی برای آدم اگه اینجوری نگاه بکنه. میگه به به که چقدر توحید رو قوی کردن. حالا دنبالش و بل جمله کان القول بالقضاء والقدر فی الصدر الاول مسابقا لارتفاع الحسن والقبح. حالا یه بار ان شاء الله حسن قبح رو تو مباحث میاریم که اقوال چیه. والجزاء بالاستحقاق ولذلک. من یه بار دیگه اینجا باز توضیح بدم که قضا و قدر، حسن و قبح، اعتقاد بهش فقط یه بحث نظری نیست. دقت میکنید؟ اینو توجه داشته باشیم. اگر انسان اینو خوب فهمید، قوای وجودی انسان وقتی که متکی و مستند به اراده الهی باشد و این احساس رو بکنه، در شجاعت نامتناهی میشه، در خوف از گناه نامتناهی میشه، دقت میکنید، در شوق به عمل صالح نامتناهی میشه، اگر خدا رو تو همه این مراحل حاضر و لازم دید. اما اگر فعل خودش و اراده خودش رو مستقل دید، اون موقع اتکا به اندازه قدرت خودشه، نه اتکا به اندازه اون چیزی که بهش استناد داره. لذا یک کسی الهی مثل امام رحمت الله علیه میگه خلاصه من تا به حال نترسیدم، چون این در حقیقت حرف خیلی حرف سنگینیه، درسته؟ یا در حقیقت یک کسی بگه مثلا از امثال این جملات بگن که حالا طول ندیم، این نشون دهنده اتکا به اون حقیقت نامتناهی است تو همه افعالی که اختیارم توش میبینه، تو همه اونها. اما نترسیدنی که فقط و فقط اراده الهی باشه که ترس نداره. یعنی اگه آدم فهمید اراده خداست به ما ربطی نداره، اصلا ما کاره نیستیم، ما هیچ اراده نداریم، هیچ دخیلم نیستیم، خب این نترسیدن مثل نترسیدن سنگه. دقت کردی؟ اما نترسیدنی که ببینه ارادش رو اختیاراً مقهور اراده الهی میکنه و پشت این اراده اون اراده خوابیده. هر عمل ما در عالم عکس العمل دارد اگر اختیاری شد. اگر جبری شد عمل من عکس العمل نداره. چرا؟ چرا؟ چون اراده الهی به او تعلق گرفته، علل دیگر رو هم اراده الهی تعلق گرفت میشه. اما اگر من گفتم اختیار در کار، هر عمل من در عالم عکس العمل داره، عمل صالح تأثیر به سزای در عالم میذاره، عمل ناصالح، حالا ببینید آیات قرآن با این نگاه، منتها عمل من گسسته نیست از اراده الهی، پشتشون اراده خوابیده، جزمیت این سخت توجیهش. اینجا ایشون این رو میخواد تثبیت کنه. و بل جمله کان القول بالقضاء والقدر فی الصدر الاول مسابقا لارتفاع الحسن والقبح والجزاء بالاستحقاق ولذلک لما سمع الشيخ منه عليه السلام كون المسير بقضاء وقدر قال هو في مقام التاثر والياس عند الله احتسب عنايه ان مسيري وارادتي فاقده الجدوى من حيث تعلق الاراده الالهيه بها فلم يبق لي الا الاناء والتعب من الفعل فاحتسبه عند ربي. فقط اینا رو میذاریم به حساب خدا. فهو الذي اتعبني بذلك. خدا منو به زحمت انداخته بود، اراده او بود، زحمت جزایی هم برای من نداره، چون تحملش هم باز کی کرده؟ اگر تحملم کرده، کی کرده تحمل؟ خودش کرده، من چه کاره بودم؟ خودش به زحمت انداخته، سختی‌ها رو کشیده، تحملم کرده، همه مربوط به خودشه. ف
فاتعبنی به ذالک فعجاب انه الامام علیه السلام به قولی لو کان کذالک، میگه اینجوری نیست. چرا؟ اگر اینجوری بود لبطل الثواب، این همه آیات ثواب عقاب در قرآن اومده، اگر اینجوری بود همه آیات باطل بود، دروغ میشد، نعوذ بالله. درسته؟ اگر ثواب عقاب آمده است معلوم میشه که حتما چی هستش؟ حتما در حقیقت اراده مدخیره. و هو اخزن، دقت بکنید، میگه و هو حضرت استدلال کرده با او، اخذ کرده بل اصول العقلائیه، یعنی همون بحثی که دیروز خوندیم که خدای تبارک در قانون گذاریش با چی قانون گذاری کرده؟ با اصولی که عقلاء بشری قبول دارند. لذا حضرت در اینجا اخذ کرده است بل اصول العقلائیه التي اساس التشریع مبنی علیها. پس بازم اصول عقلائی شد اساس تشریع، استدلال کرده به وجود ثواب عقاب و امر و نهی. و استدل فی آخر کلامی علیه السلام به قوله، اگر در حقیقت اینجوری بود لم یخلق السماوات والارض و ما بینهما، اگر در حقیقت جبر بود خلق السماوات والارض نبود الا چی؟ باطلا، هدف نداشت. چرا؟ این رو بیان میکنه، ذالک لان صحت الاراده الجزافیه، اگر امکان داشت اراده جزافی، یعنی اراده بکنه خدای تعالی آسی رو ببره بهش و مطیع رو ببره جهنم، اراده جزافی هیچ ملاک نداشته باشه، جزاف باشه، غایت و غرض نداشته باشه، درسته؟ اراده که بدون غایت باشه، اگر اینجوری امکان داشت، التی هی من لوازم لوازم ارتفاع الاختیار یوجب امکان تحقق الفعل، همیشه امکان تحقق فعل بدون در حقیقت غایت و غرض رو امکان پذیر میکرد. و هر چیزی که برای خدا امکان پذیر باشد چی هستش؟ وجوب دارد. چرا؟ چرا؟ چون امکان در اونجا امکان استعدادی نیست، در ما امکان استعدادیه، یه کمالی برای ما امکان داره، وجوب نداره، ممکنه باشه ممکنه بعد از اینم نباشه، چون استعداد دیگه باید یواش یواش به اون رسید اگرم بخوایم. اما در مجردات هر چیزی برای اونها بالامکان ثابت شد، از مجردات به بالا هر چیزی بالامکان برای اونها ثابت شد، بالوجوب محقق است، دیگه تأخیر نداره، چون استعداد و زمان و تدریج و حرکت در اونجا نیست، هر بل امکانی برای مجردات بل وجوب است. لذا میفرماید که این دیگه تو فلسفه کاملا برای همه پنبه زده شده است دیگه، و هو یوجب امکان ارتفاع اگر اینجوری شد، التی هی من لوازم ارتفاع الاختیار یوجب امکان تحقق الفعل من غیر غایت و غرض، و اگر این امکان پیش اومد، هو یوجب امکان ارتفاع الغایه عن الخلقت و الایجاد کلا، و هذا الامکان یسابق الوجوب، این امکان هم مسابقه با چی هستش؟ با وجوبه. فلا غایت علی هذا التقدیر للخلقت و الایجاد و ذالک خلق السماوات والارض و ما بینهما باطلا. این روایت تمام شد و السلام علیکم و رحمت الله.